رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شامی شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 8 اکتبر 2014 میلادی است. ماجرای شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. نبردها برای شهر کوبانی سوریه ادامه دارند. بروسی المانیه ها در ورود برخی از کشورهای بالکان به اتحادیه اروپا را نامبر کرد و دو دانشمند امریکایی و یک آلمانی برنده های جایزه نوبل در بخش کیمیا اعلان شدند. تفصیل خبرها. جنگیان گروه دولت اسلامی بر اثر ضربه های هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا برخی از مواقع های خود در کناره‌های غربی شهر کوبانی سوریه را ترک نمودند. در این باره سازمان ناظری حقوق بشر سوریه مقرش در بریتانیا روزی 8 اکتبر خبر داد و گفت که درگیری ها با ستیزجویان در شرق و جنوب و شرق کوبانی ادامه دارند. در ترکیه باشد نمایش های اعتراضی کردها با طلب واکنش شدید انکارا به اعمال ستیزجویان دولت اسلامی ادامه یافتند. بر اثر برخوردی اعتراضگران و کارمندان پلیس روز 7 اکتبر دست کم 14 نفر به هلاکت رسیده، ده ها کسی دیگر جراحت برداشتند. تفصیل درباره حوادث شهر کوبانی در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. فساد و محدودسازی آزادی مطبوعات در سربیا و چرنگوریا بر روند ورود این کشورها به اتحادیه اروپا تاثیر منفی میگذارد. به این نکته مؤلفان گزارش کمیسیون اروپا اید به موضوع گسترش اتحادیه اروپا تاکید کردند که روز 8 اکتبر نشر شد. به نوشته آنها از کشورهای نیم جزیره بالکان چرنگوریا برای ورود زودتر به اتحادیه اروپا شانس بیشتر دارد. ولی این کشور تا حال در اصلاحات نظام دادگاهی با پیشروی کامیاب نشده است. سربیا تمایلش برای مبارزه با فساد را نمایش داد و از ماه ینور به مذاکرات برای ورود به اتحادیه اروپا پرداخت. ولی از نگاه بروسل و مقامات بلگراد باید در نظام عدلیه اصلاحات دایر کنند و مبارزه با فساد را تقویت ببخشند. در گزارش با دو مشکل در راه ورود کوسوو به اتحادیه اروپا، فساد و مستقل نبودن نظام دادگاهی اشاره شده است. حکم دادگاهی 6 افغان از جمله 5 مرد متهم در تجاوز به ناموس دست جمعی 4 زن روز 8 اکتبر در محبس کابل از طریق حلق‌آویز اجرا شد. دادگاه 5 تن از این افراد را ماهی گذشته در بودن و تجاوز به ناموس گروهی زنان ابدار کرد که بعد از یک سوری عروسی به کابل برمیگشتند. این حادثه باعث اعتراض‌های گسترده گردید و جریان مرافع دادگاهی از طریق تلویزیون افغانستان مستقیما نمایش داده شد. ظاهر رئیس پلیس امنیتی کابل درباره اجرای حکم به رادیوی آزادی گفت
6 نفر از یکی عبیب استالف بود و 5 نفر از متجاوزین جنسی پغمان بود. حدودا ساعت از 2:40 دقیقه الا 3 الا اعدام شدن. اعدامشان هم حکم محکمه همی بود که القابض شدن.
سازمان‌های دیدبانی حقوق بشر از جمله امنیستی اینترنشنال از رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی احمدزی خواسته بودند که حکم اعدام را لغو کند، زیرا از نگاهی حامیان حقوق بشر دلیل‌های معتمد جنایات این افراد زیر دست نیست و گویی آنها زیر شکنجه گناه را به گردن گرفتند. جایزه نوبل در بخش کیمیا در سال 2014 به دو دانشمند آمریکایی اریک بیتسیگ و ویلیام میورنر و عالم آلمانی استفان هیل اعطا شد. کمیته نوبلی فرهنگستان علوم شایگری شویتسیا روز چهارشنبه خبر داد که آنها برای تقویت بخشیدن ذره‌بین‌های فلوارسنتیوی نیرومند یا نانوسکوپ ها به این جایزه لایق دانسته شدند. مبلغ جایزه نوبل در بخش کیمیا 8 میلیون کرون معادل 1 میلیون دلار آمریکایی مقرر شده است. از این پیش برندگان جایزه نوبل در بخش های طب و فیزیک اعلان شدند. روز پنجشنبه نام مناسب برنده جایزه بانفوذ در بخش ادبیات معلوم می شود. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان و منطقه و عالم همچنین مطالب برنامه را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نو
از 7:30 و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمال و همچنین از یستادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدیویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.tj
و ruozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم و حالا سرخط گزارش و صحبت بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده‌اند. اعتراضی‌ها تلاش به هم زدن اعتدال. مقامات تاجیکستان از امکان برگزاری گرد همایی‌های اعتراضی در پایتخت نگرانند. شکست کوبانی برای دولت اسلامی چی امتیاز می‌دهد؟ چرا ترکیه در حال به مرزهایش نزدیک شدن جنگ خونسرد باقی مانده است؟ و رویی که نه به فلسطین بلکه به محبس برد، علیه کامیل رحمتوف که می‌خواست از طرف فلسطینی‌ها بجنگد، عیب‌نامه اعلان شد. فرماندهان سابق مخالفین و حکومت عزم طرفداران عمر علی قوت و برای تشکیل گردی همایی در شهر دوشنبه را محکوم کردند. بنا به اطلاع یک منبع از مقامات انتظامی تاجیکستان، روز 8 اکتبر در شهر دوشنبه یک گروه قماندانان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و فرانت خلقی دو طرف جنگ شهروندی سالهای 1992 و 1997 تاجیکستان علیه گروه 24 سازمان وطندار و دیگر حرکت های مخالف حکومت فعلی در تاجیکستان جلسه برگزار نمودند. آنها عزم مخالفین برای تشکیل گردی همایی اعتراضی در دوشنبه در تاریخ 10 اکتبر را محکوم کرده، در یک بیانیه مشترک گفتند که در صورت از سوی این گروه ها سرزدن یگان فتنه و یا نارامی در تاجیکستان، با مقابل آنها مشترکان مبارزه خواهند برد. انتظار می رود که دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 اکتبر قرارش در مورد منع فعالیت گروه 24 را اعلان کند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مؤمن احمدی.
مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان میگویند دادستانی کل برای بررسی پرونده اعتراف گروه 24 همچون حرکت افراطی دلایل های زیاد پیشنهاد کرده است. نوارهای ویدیویی، ثبت اودیویی، عکس و متن سخنرانی ها از جمله دلایل هایی هستند که در برابر عریضه دادستانی کل به دادگاه عالی ارسال داشته است. حبیب الله امیربیگ زاده رئیس دستگاه دادگاه عالی بر رادیو آزادی گفت مفتشان معتقدند که محتوای دلایل های پیشنهاد شده از حرکت افراطی بودن این گروه شهادت میدهد. اما او گفت دادگاه عالی این عریضه دادستانی کل را موردی بررسی قرار داده است و تنها 9 اکتبر قرار خود را در این رابطه اعلان خواهد کرد. او گفت پراکراتورای جنرالی همچنین خواسته است تا در برابر تشکیلات غیرقانونی و اکستریمیستی دانستن حرکت جمعیتی گروه 24، اینچنین سامانه‌های اینترنتی این گروه را بسته، واردات ادبیات آن به قلمرو تاجیکستان را ممنوع دانند. این در حال است عمرعلی قوتوف که خود را رهبر گروه 24 می‌خواند، در صفحه فیسبوکیش افراطی خواندن این گروه را ترس حکومت تاجیکستان دانسته است. قوتوف گفته است آنها هیچ عمل افراطی انجام ندادند و تنها با روی آسایشته می‌خواهند روزی 10 اکتبر اعتراض خود را بیان کنند. پیشنهاد دادستانی کل با دادگاه عالی همچون حرکت افراطی شناختن گروه 24 در جامعه سر و صدای زیادی را برانگیخت. اکثر چهره‌های شناخته و احزاب سیاسی در این رابطه نظر یکسان داشتند. وکیل پارلمان تاجیکستان از حزب حکیم خلقی دموکراتی میگوید عمرعلی قوتوف و گروه 24 او را در داخل کشور تنها نفرانی انگوش شمار، شاید یگان 10 یا 20 نفر بشناسد. سهراب شریپوف وکیل پارلمان تاجیکستان از حزب حکیم خلقی دموکراتی میگوید عمرعلی قوتوف را در سیاست تاجیکستان تصور کردن از منطق و حقیقت دور است. حزب کمونیست تاجیکستان هم دعوت گروه 24 به اعتراض های عمومی را تحریک دایره‌های کاپیتالیستی میداند که آرامی تاجیکستان را نمیخواهند. این حزب روز 7 اکتبر با مناسبت 90 سال تأسیس جمهوری شوروی تاجیکستان انجمن برگزار کرده است، در برابر دیگر مسائل دعوت این گروه را بررسی و محکوم کرده است. اسماعیل طلبکوف معاون رئیس این حزب و وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید
دعوت های اغواگری است، اغواگرانه است، چون که وقتی که ما همون یک چند مراتب برآمدی همین همون مرحله قوات رهبری گروه بیچاره کشیدیم، از برآمد های و از دعوت های و بخصوص بوی غرض و هدف های شخصی و گروهی خودشون برمیاد. از این نقطه نظر در جریان صحبت هم رئیس حزب شب دولت هم ما و دیگر اعضای ریاست ما همین دعوت ها رو محکوم کردیم.
جناب طلبکف میگوید اعضای این گروه شیران میدان غریب هستند که خود جرأت در تاجیکستان فعالیت کردن را ندارند، اما میخواهند مردم را به خیابان ها بکشانند. حزب اگراری تاجیکستان هم با برگزاری یک جلسه به خاطر تجلیل یزید مهرگان ادعای گروه 24 را بی‌بنیاد خوانده است. رستم لطیفوف رهبر این حزب بر رادیو آزادی گفت او مطمئن است که در داخل تاجیکستان دعوت این گروه هموزی پیدا نخواهد کرد.
مردم ما با اینو بیکار نیستند که با این کارو روان با این چیزا یه هنگومه بازی هست که میگه طرف گروه خورد هستن یا گروه پروکاسیونی هستن یا انگیز هستن. مردم ها یکان چیزی مشخص میخواهد میخیلی حضیر از میکی گفتید و از این چیزی مردم ما خسته این چیزی در کورم نیستن برای ما.
دادستان کلی تاجیکستان روزی 7 اکتبر اعلان کرد که از دادگاه عالی سازمان افرادگرا شناختن و منع کردن فعالیت گروه 24 را درخواست کرده است. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده اما روزی 7 اکتبر گفت با چنین اعتراض در پایتخت راه نخواهند داد و مردم هم که سبق تلخ جنگ شهروندی سالهای 90 تا حال از مشامش نرفته است به این گردی همایی نخواهد پیوست. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
تلاش‌ها برای منع فعالیت گروه 24 که می‌خواهد روز 10 اکتبر در شهر دوشنبه گردی همایی دایر کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مقامات امور داخلی تاجیکستان احتمالی فرضیه حمله تروریستی در ساختار روز 8 اکتبر در تاخانه مرکزی سودای سودا در دوشنبه را رد کردند. در این ساختار یک مرد 45 ساله به هلاکت رسیده است. با گفته شاهدان صدای بلندی مانند به انفجار ظاهرا صدای ترکیدن رنگ مو و شامپون و دیگر مواد کیمیاوی بود که در کاشانه حسن استفاده می شود. از شهر دوشنبه خبرنگار آزادی عبدالله اشرف گزارش می دهد.
صدای بلندی مانند به ترکش و بعدن سوختار. شاهدانی سوختار در مرکز سودای سودا در محله 46 پایتخت آغاز این حادثه را چنین نقل میکنند. سوختار در مرکز سودای سودا واقع در کوچه نعمت قرابایوی محله 46 شهر دوشنبه تقریبا ساعتهای 10-11 روز 8 اکتبر رخ داد. حد اقل 5 نفر از شاهدان حادثه در نزد مرکزی سودای سادات در صحبت به رادیوی آزادی گفتند که قبل از سرزدن سختار آنها صدای بلندی مانند به ترکش را شنیدند. شهرام سیراج یک جوان که در تالار ورزشی مرکزی سودای سادات مشق میکرده است گفت که در یک گوشه این تالار مکان فروشی خیزانیز بود و در آنجا بلانچه خوردی گاز بود که در آن حسیبچه و دیگر انواع خوراک ها را گرم و یا بریان کرده میفروختند. وی افزود:
میروز دیگه ما هم رفتم همین سپیت کردم در شما شکستم در یه موحنی شما های بیرم هی همون پیش در بابدن همون زنکوی همون و یه سالون در فرم کدگی همون و برمادن همون خوشم افتن همون رئیسش در اون با همون در افتیاد کس خطیب دمجا در شکستیم و در بیرکو بیرون در بیرون طرف در افتیاد هم رشد کرد هم رشد کرد همون شکستیم و برو من جد کسیدن یه خوشم افتی خیلی همون خیشم بیرنیش در بیرنده آخی یه در اون سلالوارش هم زلو.
این هم صحبت ما میگوید سختار پس از ترکش همان بلانچه گاز رخ داده است، چون که پس از برآوردن زنان از درون بینا و همراهی برخی از جوانان دیگری که در آنجا تمرین میکردند پاره های آهنه را دریافت کرد که مثل همان بلان رنگی کبود داشتند. تریزه های شکسته بینای مرکزی سودای سوداد نیز طرز کفیده بودند که از وقوع ترکش قبل از سختار درک می دادند. هیچ یک از شاهدان و تاجران این مرکز از وقوع ترکش قبل از سختار شک ندارند. تنها برخی از شاهدان می گویند ترکش نه از بالون گاز بلکه از قوطی دزدران و ده‌ها نوع اتریاد و مواد آرایش موی سرزده است که در کاشانه حسن استفاده برده می شود. از خدمات آتش نشانی دوشنبه در صحبت به رادیوی آزادی گفتند کارشناسان این اداره محل حادثه را تفتیش و موادهای ضروری را گرفتند، اما تا به حال سببی دقیق سختار معین کرده نشده است. تلاش های ما برای دریافت اطلاع بیشتر در این مورد به نتیجه انجام یافت. تنها وزارت امور داخلی تاجیکستان در سامانه‌اش با نشر یک خبر کوتاه گفت سوختار در تهخانه تالار آرایشی مرکز سودای سادات در مساحت 10 متر مربع رخ داده است و در جای حادثه جسد شهروند توکوف الگ میخائیلویچ سال تولدش 1969 ساکن کوچه عینی خانه 4 دریافت کرده شده است. حادثه ترکیدن بالون گاز در دوشنبه و مناطق تاجیکستان زود زود رخ می‌دهد، چون که با سرد شدن هوا انتقال برق به اکثریت مناطق کشور قطع می شود و مردم بیشتر از گاز همچون سوزشواری استفاده می کنند. اما صدای ترکش و سوختار در پس منظر سر و صداها در مورد تشکیل یک گردی همایی در تاجیکستان باعث توجهی بیش از حد رسانه ها به این حادثه شد. از این رو مقامات امور داخله زود احتمالی حمله تروریستی در محله 46 را رد کرده گفتند سوختار در مرکز سودای سادات غالبا یک تصادف می باشد. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
نبردها برای شهر کوبانی ادامه دارند. این شهر کورنشینی واقع در مرز ترکیه بعد از آن در سرخط اخبار جهان قرار گرفت که مسلحان گروه دولت اسلامی آن را محاصره کردند و با وجود مقاومت نیروهای پیشمرگه کرد و ضربه های هواپیماهای جنگی ائتلاف تحت سروری امریکا وارد شهر شدند. بر پای اطلاع اخیره که از گروه ناظر حقوق بشر سوریه مقرش در بریتانیا رسید، گروه دولت اسلامی بر اثر ضربه های نو از فضا روز چهارشنبه برخی از موقعهای خود در کناره‌های غربی شهر کوبانی را ترک نموده است. از این پیش استفان دمیستور فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه خواستار واکنش عاجل بین‌المللی به حمله گسترده گروه دولت اسلامی به کوبانی شد. روز 8 اکتبر در یک زورت گفت جهان از تحت نظارت تندروها قرار گرفتن شهری که این قدر فداکارانه از خود دفاع میکند تأسف خواهد خورد. در یک صحبت تلفنی از رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن پرسیدیم که اشغال کوبانی برای گروه دولت اسلامی آیا امتیازی خواهد داد؟
شاید وضعیت میدانی کوبانی کمتر اهمیت داشته باشه نسبت به وضعیت سیاسی این شهری که خیلی بزرگ نیست ولی به هر حال دارای ساکنین کرده. از سه هفته پیش نیروهای داعش یا حکومت اسلامی این شهر که در نزدیکی مرزهای ترکیه است و اکثریت قابل اونها کردهای منطقه سوریه به شمار می روند در اشغال گرفتن. اگر چنین پیروزی رو بتونه داعش تکمیل بکنه، ضمن اینکه یک پیروزی سیاسی در منطقه به دست آورده، مقداری میتونه آرایش دفاعی بهتری داشته باشه برای منتقل کردن نیروها از سوریه به عراق شمال موصل و همینطور برعکس راه‌های ارتباطی بهتری از نظر نظامی پیدا می‌کنند. ولی پیروزی کوبانی بعد از تسخیر موصل برای نیروهای داعش یک اعتبار سیاسی تازه ایجاد می‌کنه.
بله، در همین حال طوری میبینیم ترکیه در حالی که جنگ به مرزش رسیده است خونسردی را حفظ میکند و واکنش نشان نمیدهد. آیا این با آن عامل ربط دارد که ساکنان کوبانی از جدای خواهان کرد در جنگ با نیروهای ترکیه پشتیبانی میکردند یا دلیل دیگری دارد؟
با توجه به این که عضو پیمان ناتو به شمار میره کشور ترکیه، نزدیک شدن نیروهای داعش به مرزهای عملاً ناتو یک اخطار هست به کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی. ولی با این وجود ترکیه همچنان وضعیت صبوری رو در پیش گرفته، شاید به این علت خاص که او میخواد برای مداخله در اوضاع جنگ و وارد کردن نیروهای زمینی امتیاز جدی در سوریه بگیره. ترکیه مخالف دولت آقای اسد در سوریه است و در صورتی که داعش شکست بخوره با کمک مستقیم نیروهای ترکیه، طبیعتاً دست دولت دمشق تقویت خواهد شد و این مخالف منافعی است که دولت اردوغان برای خودش ترسیم کرده. پارلمان ترکیه هفته پیش اجازه داد که ترکیه عملاً در جنگ علیه داعش شرکت بکنه، ولی ترکیه هنوز از مبادرت به یک اقدام عملی خودداری میکنه، شاید تا پیش از گرفتن امتیاز. وضع موجود هم به نوعی شاید ترکیه رو در موقعیت برتر قرار میده، به این ترتیب که با توجه به اینکه داعش رو یک نیروی گذرا میبینه، ولی میتونه با اعمال فشار بیشتر در منطقه حتی علیه کردها امتیازات اقتصادی بیشتری از اونها مطالبه بکنه. راه خروج کردستان برای مبادلات اقتصادی بیشتر از مسیر ترکیه است. در هر حال بازی پیچیده است که آمریکایی ها رو خوشنود نمیکنه، ولی اردوغان همچنان ترجیح میده با کارت داعش در منطقه بازی سیاسی کنونی رو تا گرفتن امتیازهای بیشتر ادامه بده.
تشکر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائلی خاورمیانه بود که با او درباره تا کجا مهم بودن شهر استراتژی کوبانی و بی‌تفاوتی آنکارا با سرنوشت این شهر صحبت میکردیم. و برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. علیه کامل رحمتوف، ساکن ناحیه سپیتامین تاجیکستان که قصد رفتن به فلسطین و مبارزه با نیروهای اسرائیلی را داشت، اخیراً عیب‌نامه اعلان شد. کامل رحمتوف ماه سپتامبر سال روان از سوی ماموران پلیس قرقیزستان در فرودگاه شهر اوش بازداشت شد. او پنهان نمی‌کرد که می‌خواهد به استانبول پرواز کند و از آنجا تا به نوار غزه برود. در تاجیکستان کامل رحمتوف در کدام جرم عیبدار می‌شود؟ از همکارمان در خوجند معصوم محمد رجب می‌شنویم.
شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در ولایت سوغ می‌گوید کامل رحمتوف ساکن ناحیه سپیتامین حالا در بازداشت در شهر خوجند قرار دارد. یک مقام از این نهاد که در بازآوردن وی از شهر اوش قرقیزستان به خوجند شرکت داشته است و نخواست از وی نام برده شود، به رادیوی آزادی گفت که مقامات قرقیز رحمتوف را به دنبال بازداشتش در یک ماه پیش با درخواست جانب تاجیکستان به این کشور تسلیم کردند. وی افزود حالا علیه کامل رحمتوف برای قصد اشتراک در زد و خورد مسلحانه در کشور غیر عیب اعلان شده است. ولی مقامات به دلیل حفظ سر تفتیشاتی از بازگوی جزئیات بیشتری قضیه کامل رحمتوف در حال حاضر خودداری ورزیدند. یادرس میکنم کامل رحمتوف شهروند تاجیکستان نیمه شب 11 سپتامبر سال روان در فرودگاه شهر اوش جنوب قرقیزستان از جانب پلیس قرقیز بر اساس معلومات فوری دستگیر شده بود. رحمتوف در دست چپته پرواز تا ترکیه داشته، قصدی برای جهاد به فلسطین رفتنش را پنهان نداشته است. وی به پلیس قرقیز گفته است که گاو خود را فروخته تا ترکیه بلیت گرفت. ظاهراً کامل رحمتوف میخواست از راه ترکیه به فلسطین برود. مقامات ریاست امور داخلی شهر اوش گفتند که این شهروند 45 ساله تاجیک در نخستین بازپرسی اقرار کرده است که قصد سفر به سرزمین فلسطینی را داشت تا در جهاد علیه یهودیان شرکت کند. در یک ماه آخر این برای دویوم شهروندان تاجیک که راه سوی فلسطین و سوریه داشتند از قرقیزستان و مرز این کشور بازگردانیده شدند. اخیراً نصیبه فتای و زنی از اسفرکی میخواست با دو کودک و سیومی در بطنش به نزد شوهرش که در سوریه میجنگیده است رود، از مرز قرقیزستان عقب گردانیده شد. ناحیه های اسفره، سپیتامین و پنجکنتی ولایت سوغد از منطقه های نام برده می شود که در جنگ سوریه اشتراک داشتن چندین ساکنانش آشکار شده است. ولی در این میان ناحیه سپیتامین با این هم معروف است که در نیمه دویوم سال روان دو ساکنش عادل پولادوف و کامل شکوروف که آنها را با راه ترغیب و تشویق برای اشتراک در جنگ از روسیه به سوریه بردند، ماه‌های ایون و ایول به تاجیکستان برگشتند. توردیالی پولادوف، برادر یکی از آنها عادل پولادوف، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که برادرش بعدی بازگشت از سوریه با راه استانبول به تاجیکستان، حالا دیگر روسیه نرفته، نزد اهل آیلش است و به کار صحرا مشغول است. بای افزود
حاضر آمده خداوند همین نهاد با هم کمتر دیخانه دیخانه و همون مشغول شد حاضر باید کمچکل و برفته این کار برد کجا؟ جب جوی کور نیست کور من پدرم مادرم دهقان کار خواست که همون با یاردن چیست.
با گفته توردیالی پولادوف برادرش عادل 29 ساله بوده آخرهای ماهی ایول بعد دو هفته بودو باش در سوریه به جنگ ندر آمده با راه فرار خود را به ترکیه و از آنجا به تاجیکستان رسانیده است و به مقامات محلی انتظامی تسلیم کرده است. دادستانی ولایت سغد در همین حال میگوید چون عادل پولادوف و کامل شکوروف ساکنان ناحیه سپیتامین با اختیار خود از سوریه به تاجیکستان برگشته و قبلا از جانب آنها جنایت صادر نشده است، مورد عفو قرار گرفتند و حالا در محل زیستشان آزادانه زندگی دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اعلان ابنامه علیه کامل رحمتوف که قصد رفتن به فلسطین و شرکت در جنگها علیه اسرائیل را داشت. یک گروه ساکنان وادی وخش میگویند آنها را نگذاشتند تا شکایت خود را مستقیما به رئیس جمهور برسانند. امام علی رحمان از روز 6 اکتبر با یک سلسله سفر در نواحی این قسمتی ولایت ختلان قرار داشت. چرا مردم از امکان عرض به سروری دولت محروم ماندند؟ از خبرنگاری آزادی آرزوی کریمی شنویم.
بعد از آنکه هیچ یکی از راهبران نتوانستند مشکل مصطفی قربانوف ساکنی ناحیه قمسنگی را حل کنند، وی تصمیم گرفت که عرضش را به رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان رساند. ده ها نفر مثل مصطفی نیز چند ماه بعد این سو انتظار سفر پرزیدنت به ولایت ختلان هستند و میخواهند از او در حل مشکل خود کمک گیرند. مصطفی میگوید دیدار با رئیس جمهور آخرین علاج او بود، زیرا بارها با رئیس ناحیه ملاقات کرد اما نیازش برآورده نشد. یک دهان سخن پرزیدنت به گفته مصطفی میتواند مشکل را حل کند. همراه با مصطفی یک ساکن ناحیه قمسنگی که خود را جنید الله معرفی کرد گفت که وقتی رئیس جماعت آگاه شد که در نزد پرزیدنت در مورد بی‌عدالتی در تقسیم زمین صحبت میکند، او را از حملهش برآمدن نماندند و پشت درش کارمندان پلیس را گذاشتند که مبادا صدایش را بلند نکند. شهروندان به اینند که اگر مشکلی آنها در سطح ناحیه حل نشود باید به رئیس جمهور مراجعه کرد، در حالی که آنها میگویند برایشان امکان داده نشد با سرور دولت ملاقات کنند. خال مراد رحمانوف رئیس ناحیه قمسنگیر به رادیو آزادی گفت برعکس پرزیدنت امام علی رحمان در این ناحیه به مردم دسترس بود و با افراد زیاد صحبت های آشکارا داشت.
جدا در 15 دقیقه 20 دقیقه اما وقتی که هم صدام فکرشون رو بستن اینه همی همی وایی شنه بودم هم نه یه وقتی بکیه یه قدیر از ساعت که سلام کدو حضور کس قطی گرد زدن.
هم صحبتان رادیو آزادی بیشتر می گفتن که آنها اگر امکان ملاقات با پرزیدنت را می داشتند مسئله صاحب شدن به یک قطعه زمین را برای ساختمان منزل خواهش می کردند. اسیما قربان و زنی تنها که با یک فرزند اجاره نشین است گفت که گاه روی جای نمازش دست دعا می کشاید که با امام علی رحمان ملاقات کند. با او از خنک نظری رئیس ناحیه و معاونش شکایت برد.
من فقط شب روز ده حق دعا میکنم ای صفت دین ده حق همه دعا میکنم ده حق وام جدی بود دعا میکنم که خداوند ایسال ان به نصیبش نکنه. فقط اینمی ارچا و رساز باشه دلش خرسان باشه دشمناش کور باشن پروردگار که همه خلق مسلمانه جمع کرد آورد.
شرکت کنندگان ملاقات با پرزیدنت رحمان میگویند که شهروندانی که در آنجا سخن کردند اساسا از زندگی خوش اظهار سپاس نمودند و درخواست جدی آنجا صدا نداده است. در ضمن گفته میشود به چنین واخوری ها تنها افراد سنجیده شده راه داده میشوند و به آنها نیز هشدار میدهند که شکوه و تنقید در میان نگذارند. منصبداران دولتی بر اینند که خود دیدار با رئیس جمهور یک هدیه برای شهروندان است که آنها را فرهمند میکند. عبدالجان توکل زاده رئیس ناحیه پنج در صحبت به رادیو آزادی گفت که مردم ناحیه با خوشنودی از پرزیدنت استقبال کردند و به گفته او پری نبود که از صحبت او به نصیب مانده باشد.
مردم باید اکسوف کتی این دیگه این دیگه که امروز باید روزی زود روز شد خان امینه که تمام مردم زوده از پانزو دولت جوان باید تبریک میکنن و مبارک بودی میکنن خان امینه نگاه نکرده
این دومین سفر امام علی رحمان به ناحیه پنجی ولایت ختلان است و او باری اول سال 1994 از این ناحیه دیدن کرده بود. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
از امکانی صحبت با رئیس جمهور محراماندن یک گروه از ساکنانی وادی وخش و شنوندگان ارجمند. اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.